كبريائي
من كبريائي
من كبريائي
متفرد
متفرد
بالكبرياء فليس يشبهه أحد
بالكبرياء
فليس يشبهه
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم. خوشحالیم که توفیق هست در محضر شما بینندگان عزیز و گرامی باشیم و امیدواریم که شما عزیزان هم ما رو همراهی بفرمایید با این برنامه. سوال‌ها و پرسش‌هایی که براتون مطرح میشه حتماً از راه‌هایی که دوستان بنده زیرنویس می‌کنن با ما در میون بگذارید تا بتونیم انشاءالله پاسخگوی شما عزیزان باشیم و به طور زنده هم میتونید بیاید روی خط تلفنی ما سوال‌های خودتون رو مطرح کنید تا انشاءالله در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی پاسخگوی شما عزیزان باشند. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما محمدی. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو سپاسگزارم که این توفیق نصیب شد که باز خدمت شما باشیم. ما خوشحالیم از این که در خدمت شما باشیم و چون در واقع از دو جهت خوشحالیم، از جهت این که در خدمت بندگان خوب خدا هستیم و حالا اگر بشه گفت خدمتی عرضه خواهیم داشت خدمت دوستان عزیز، و دوم این که موضوع بحث ما موضوع کار ما بسیار ارزنده که بحث تفقه در دین علم و تعلیم و تعلم باشه، چه اگر اینجوری باشه دیگه بهتر از این نمیشه. اگر از قرآن بپرسیم که خدا عالم برای چی خلق کرد، زمین آسمان برای چی خلق کرد، فرمود برای آدم و سخر نالکم ما فی البر و البحر و خلق نالکم ما فی السماوات و ما فی الارض. عالم رو خداوند برای آدم خلق کرد. آدم برای چی خلق کرد؟ برای اینکه به مقام خلافت خدا برسه، به مقام خلافت اللهی برسه، به مقام قرب الله برسه، به مقام کمال نهایی انسان که از همه مخلوقات خدا این کمال و این مقام بالاتر به اونجا برسه. و اگر بپرسیم که خب چطور انسان میرسه، پاسخ اینه که با بعثت انبیا، مخصوصا خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که در واقع او اساره همه خوبی های انبیا و آنچه همه داشتن او به تنهایی دارد و او به اساسش تحقق بخش کمال انسان و تحقق بخش فلسفه آفرینش. با به اساس پیامبر اون هدفی که خداوند از آفرینش داشت محقق شد. اول خود پیامبر که به کمال رسید، به کمالی که هیچ ملک مقربی بهش نرسید، هیچ نبی مرسلی بهش نرسید، به مقام قاب قوسین او ادنا رسید. بعد هم امت پیامبر و کسانی که در راه پیامبر حرکت کردن، اینها به برکت وجود پیامبر و تعالیم قرآن و تعالیم پیامبر که باز محصول شریعت نبوی است، به مقامی میرسن که فلسفه آفرینش تحقق پیدا میکنه. حالا یه بپرسیم که فلسفه ارسال رسول چی بود؟ خدا پیغمبر برای چی فرستاد و پیامبران برای چی فرستاد؟ در قرآن 4 تا آیه به این سوال پاسخ گفتن که البته بخشی از فلسفه فلسفه نبوت رو مشخص میکنه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. قرآن فرماید که خدا اون کسیست که از خود مردم پیامبری رو مبعوث فرمود. برای چی؟ برای اینکه آیات الهی بر مردم بخونم، مردم رو تربیت کنم و بهشون تعلیم بدم. پس هدف از بعثت تعلیم و تربیت مردمه. پیامبر فرمود به تعلیم ارسلتو، من برای تعلیم مبعوث شدم. این حدیث مشهور که حالا سند رو من بررسی نکردم که انا بعثتو لاتم مکارم الاخلاق، من برای تزکیه و بالا بردن اخلاق مردم مبعوث شدم. این چون مضمون آیه قرآن هم هست، نیازی به این که حالا سندش بررسی بشه یا نشه نداره. به هر حال پیامبر برای تعلیم و تربیت مبعوث شده. حالا اگر این برنامه‌هایی که ما خدمت شما هستیم کمک کنه ما و شما دست به دست هم بدیم، به اتفاق هم یک قدم در مسیر هدف پیامبر حرکت بکنیم که همین تعلیم و تربیت الهی باشه، تعلیم و تربیت باشه، وقت ما در راستای هدف آفرینش قرار گرفته ایم و در راستای فلسفه ارسال رسول و انزال کتب قرار گرفته ایم و خلاصه اون مسیری که باید حرکت بکنیم که هم مسیر کل نظام آفرینش باشه رو درست حرکت کردیم. انشاءالله که اینجوری باشه. خلاصه از این شد که این مباحثی که خدمت شما هستیم در واقع تحقق بخش فلسفه آفرینشه، فلسفه نبوته، چنانکه نبوت تحقق بخش فلسفه آفرینش که همون انسان کامل درست کردنه باشه. خدمت شما عرض کنم که موضوع بحث ما در رابطه با امامت به اینجا رسید که روایاتی رو بعد از آیاتی که مطرح کردیم خدمت شما میخوندیم که روایات تعدادش خیلی زیاد هست. تو کتاب های مثل ینابیع المودّة، مثل خدمت شما عرض کنم که خصائص همون جناب نسائی که از مؤلفان صحاح سته هست و کتابی درباره امیر رو نوشته تحت عنوان خصائص و امیر المومن علی بن ابی طالب، با قول خودشون کرم الله وجهه، که این کتاب بسیار کتاب ارزنده است. و تو منابع ما هم که پره، شما کتاب الحجه اصول کافی رو ببینید، بهار همینطور مجلدات متعددی از بهار، کتاب اثبات الخدای مرحوم شیخ العاملی رو ملاحظه بفرمایید. از طریق ما که روایات خیلی زیاد هست، پیامبر از همون ابتدای بعثتشون، یعنی از روزی که بعثتشون رو آشکار کردن، آیه نازل شد که فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین کفیناک المستهزئین، یا اینکه و انذر عشیرتک الاقربین. این آیه که نازل شد پیامبر به امیرالمومنین فرمود که غذای تهیه بکنه و تمام اقوام پیامبر بنی عبدالمطلب رو که 40 مرد بودن، حدود 40 مرد بودن، همه رو دعوت کردن. و حالا این بحثش مفصله که من دیگه ازش صرف نظر میکنم، با یه غذای محدود و کمی که تهیه کرده بود، حضرت یک ران و گوسفند بود کل غذا و یک ظرف شیر، تمام این 40 نفر از این غذا خوردند و سیر شدند و از اون شیر هم نوشیدند و غذا هم بازم باقی بود که ابو لهب کنجا، عمو پیامبر کنجا حضور داشت، لوریجی شد و گفت پیامبر شما رو سحر کرد، به قضای ناچیز همه شما رو سیر کرد. پیامبر دید که تو این شرایط نمیشه حرفشو بزنه، رفتن چیزی نگفت. دوباره باز به حضرت علی علیه السلام فرمود که مهمان تکرار کنن. خب در اون جلسه، همون جلسه اول، پیامبر فرمود که مردم، من از طرف خدا بر شما مبعوث شدم، اقوامش بودن یا قومخشاش بودن، آنچه من برای شما آوردم هیچ کس برای قوم خشمت خودش نیاورده، من رسول خدا هستم و هر کس در این مجلس به من ایمان بیاره بعد از من خلیفه و جانشین من خواهد بود و وزیر من خواهد بود و اطاعتشم بر شما واجبه. همه نوشتن که فقط علی بن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام اونجا بلند شد و گفت یا رسول الله من به شما ایمان آوردم. آخرش هم پیامبر فرمود که همطور که اطاعت من بر همه شما واجبه به عنوان رسول خدا، اطاعت از علی هم بر شما واجبه. وقتی داشتن از خونه پیامبر که خارج می‌شدن، سر به سر ابو طالب می‌ذاشتن، گفتن دیدی که محمد چی گفت؟ گفت از این بعد باید از پسر کوچکت علی اطاعت کنی، چون مولا و مقدس سیده شده است 12-13 سالش بیشتر نبود، 13-14 سالش بیشتر نبود. گفتن که گفت که باید از نوجوان 13 سالت اطاعت کنی ها. شنیدی که پیامبر چی گفت؟ از اون روز پیامبر شروع کرده و در فرصت‌های مختلف، در از کنم چه مناسبت‌های گوناگون، بارها و بارها این مطلب رو گفته که از کنم روایتش خیلی زیاد است. مثلا اون روایت منزلت، حدیث منزلت که متواتر هست و متفقون علیه بین فریقین هست، اون حدیث من یادم میاد و بررسی شده 25 مقام در 25 جایگاه پیامبر اون حدیث رو تکرار فرموده بود. همطور حدیث تقلین رو بارها بارها پیامبر بیان فرموده بود و احادیث دیگری که از پیامبر هر دو فرقه شیعه و سنی نقل کردن. این بحث انشاءالله ادامه خواهیم داد.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و مسلمین استاد محمدی و از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. اگر خاطر شما هم باشه، هفته گذشته که در خدمتتون بودیم، سرکار خانم سردار سوالاتی رو مطرح کردن که صورت سوال انقدر طول کشید در دقایق پایانی برنامه نرسیدیم به همه اون سوالها پاسخ بگیم و حالا با توجه به مسائلی هم که در هفته گذشته مطرح شده بود این سوال ها براشون پیش اومده بود. استاد محمدی که من سوال ها رو از حضورتون بپرسم، ابتدا پاسخ ایشون رو که وعده دادیم بدیم. یکی از سوالاشون این بود که کسی که از دنیا میره، با توجه به این که گفتیم قیامت محیط بر این عالم هست، فردای اون روزی که از دنیا میره قیامتش شروع میشه یا مسئله چیز دیگه یه و در کنار حالا برزخ قرار اتفاقی براش بیفته؟
اصلا هم که قیامت دو تا عنوان تو روایت ما داره، یکی قیامت صغراست، یکی قیامت کبراست. این مزشون قیامت کبراست خیر، قیامت کبرا هنوز واقع نشده، زمانی هم واقع میشه که همه انسان ها بیان به دنیا، دنیا به آخر برسه، با سور اسرافیل همه بمیرن، حتی اهل برزخ، بر اون خرابه این عالم، اون عالم نو بنا بشه، بعد اسرافیل دوباره در سور بدمد، اون وقت قیامت با سور اسرافیل شروع میشه.
درسته.
اینا هم که گفتیم اونا خودش در آستان اشراف الساعه محسوب میشه.
بله.
در آستانه قیامت این اتفاقات خواهد افتاد. بنابراین اگه منظور قیامت کبراست خیر، قیامت کبرا بعدن خواهد آمد. اگه منظور قیامت صغراست خود مرگ باشه، بله وقتی کسی مرد قیامتش برپا شده. روایت داریم که فرمودن من مات فقط قامت قیامته، هر کس مرد قیامتش برپا شده. چرا؟ چون دیگه بعد از این نمیتونه کاری بکنه.
درست.
این دوران عمل تمام شد، دوران کشت تمام شد، مدرسه به پایان رسید. چون الیوم عملون ولا حساب قدن حسابون ولا عمل، امروز روز عمل، فردا دیگه عمل نیست.
درسته.
و فردا روز حساب، امروز روز حساب نیست، فردا دیگه عمل نیست. پس با مرگ در واقع این مرحلهش تموم شد دیگه. مرحله حساب تموم شد، مرحله عمل تموم شد، مرحله کشت و کار تموم شد، مرحله مدرسه تموم شد، مرحله برداشت شروع شد، مرحله از کنم که گرفتن نمرات و اون شروع شد و مرحله حساب شروع شد. بر این اساس بله به مرگ میگن قیامت صغرا. اگه منظورشون قیامت صغرا باشه، بله قیامت صغراش برپا شده. اگه منظور قیامت کبرا باشه که حشر همه مخلوقات جن و انس و همه یک جا جمع میشن، نخیر، اون هشت بعد هاست.
این قیامت صغرا با برزخ خیلی تفاوت داره یا نه همون؟
انسان با قیامت صغرا وارد برزخ میشه.
برزخ.
چون قیامت صغرا همون مرگه، من مات فقط قامت قیامتو، هر کس مرد قیامتش برپا شده.
متشکرم. بعد سوال دیگه ای که داشتن اینه که کسی که خیلی آزار و اذیتش کردن، آزار و اذیت کرده دیگران رو و حالا مرگ دردناکی هم داشته، گفته بودن که چطور میشه کاری کرد که هم بتونیم ببخشیمش و هم او عذاب کمتری بکشه از کاری که کرده.
اولا باید بخشیدش، حالا هرچی که اذیت کرده و فراموش کرده باید بخشیدش تا خدا ما رو بخشه. فرصه و یفصه الله لکن، شما ببخشید تا خدا شما ببخشید.
بعضی وقتا از ته دل نمیشه این بخشش، یعنی بازم یه جاهایی انگار برمیگردی به کارهایی که اون کرده و ناراحتی از کارها.
بله خب همین سخته دیگه، عفو سخته برای انسان ببخش. اگر بداند که چه پاداشی در انتظارش هست، بداند که خدا انسان بخشنده رو دوست داره و خدا هم اون رو خواهد بخشید، دیگه براش خیلی سخت نخواهد بود که ببخش. پس باید بخشید و ازش گذشت، مخصوصا اگه بخواد قوم خویش باشه، مخصوصا پدر و مادر باشه، حقشون خیلی بزرگه.
بله
حقشون خیلی بزرگه. دو، باید براشون کارهای خیر انجام داد. خب این علال قاعده باید آدم بد اخلاق و آدم گناهکاری باشن. وقت نیازشون خیلی بیشتره و لذا باید حقوقشون رو ادا کرد، از دیگران حلالیت گرفت، حق اگه حقی بگرد مردم بگردنشون دارن، بریم اون حق رو پرداخت کنیم و اونها رو راضی بکنیم. اگر حق الله بگردنش هست، نماز، روزه، وجوهات، خمس، حج، اینها رو انجام بدیم، بعد هم کارهای خیر براشون انجام بدیم تا نجات پیدا بکنه، و یعنی خیلی گرفتار خواهند بود و خیلی سخت براشون.
بسیار متشکرم. یکی دیگه از سوالایی که مطرح کردم و سوال خیلی از بینندگان گرامی هم شاید باشه اینه که خیلی وقتا دعا میکنیم، یه چیزی رو از خداوند طلب میکنیم ولی به اجابت نمیرسه. از به اجابت نرسیدنش خیلی خشمگین میشیم، چیکار کنیم که این حال بعد از اون اجابت نشدنه بهمون دست نده؟
ما قبلا هم دوستان عرض کرده بودیم که دعا 5 فصل داره. یکی اینکه دعا یعنی چه؟ اکثر موارد ما دعا نمی کنیم، خیال میکنیم دعا میکنیم، یعنی خدا را نمیخوانیم. و دو، شرایط دعا چیه؟ اگه شرط نباشد مشروط هم نخواهد بود و ما شرط رو گاهی مراد نمی کنیم. و سه، موانع دعا چیست؟ خب موانع میاد جلو دعا رو میگیره، دعا رو حبس میکنه به سلام.
بله
الله مغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعا. اون موانع چیا هستن که دعا رو حفظ میکنن، نمیزن دعا بالا بره؟ و 4، آداب دعا چیه؟ ما غالبا آداب دعا رو مراعات نمیکنیم، در نفسی دعا خیلی پر انرژی نیست، پر خاصیت نیست. و 5، آثار دعا چیه؟ این که خسته میشیم، این که عصبانی میشیم، این که میبریم و میگیم که خب پس لابد خدا من دوست نداره، از این حرف هاش درست نیست، همش اشتباه است، برای اینکه خیال میکنیم که تنها اثر دعا همین خواسته که من از خدا خواستمه.
درسته.
من میگم من 10 سال تلاش کردم، دعا کردم، زحمت کشیدم، هیچ فایده ای نداشت. این هیچ فایده ای نداشت غلطه. اگر بدانیم که دعا چقدر خاصیت داره، اگر بدانیم که دعا چقدر اثر دارد، که این حاجت ما در مقابل اون اثرها اصلا قابل توجه نیست، اینها رو اگه بدونیم نه تنها خسته نمیشیم بلکه بیشتر هرچی دعامون دیرتر مستجاب بشه خوشحالیم، بگیم چون فرصت بازم باقیست من دعا کنم. خب یکی از آثار دعا اینه که بلا از انسان برطرف میشه. لا یرد البلا الا الدعا. یه باب ما در روایت داریم که چند تا روایت در همین رابطه داریم. یکی از آثار دعا اینه که خود دعا عبادت است، بلکه بهترین عبادته. الدعا افضل العباده. انسان بهترین عبادت رو انجام میده بدون زحمت، بدون دردسر. یه وقت باید حج انجام بده، خب چقدر زحمت داره، چقدر سخته. خود نماز شب بخونه، خب سخت نماز شب خوندن.
درسته.
اما این دعا که خیلی آسونه دیگه، انسان دست به دعا بلند میکنه و هر چند دلش میخواد با خدا در میون میذاره.
درسته.
خب این از بهترین عباداته. الدعاء مخ العبادت، مغز عبادت، اساره عبادت دعاست. اینو توجه نداریم که ما داریم دعا میکنیم بهترین دعاها، توجه نداریم که این دعاهایی که مستجاب نمیشه اثر اخرویش چقدره. کی متوجه میشیم؟ وقتی که میریم اون طرف.
درسته.
نتیجه دعاهای مستجاب نشده رو که نگاه میکنیم آرزو میکنیم کاش من در دنیا شب و روز دعا میکردم، هیچ دعایی هم مستجاب نمیشه. واقعا انسان آرزو میکنه اصلا دعاش کاش مستجاب نمیشه. که این متوجه میشه وقتی که بره نتیجه دعا رو ببینه. و حالا آثار دیگه هم بر دو مترتب است. پس چیکار کنیم که خسته نشیم؟ چیکار کنیم که عصبانی نشیم؟ بدانیم که دعای ما خواص، آثار و برکات خیلی زیادی داره. این حاجتی که ما میخوام که ممکنه مصلحتمون هم نباشه، که اگه خدا بده ممکنه همین چیزی که ما از خدا میخوام باعث جهنمی شدن ما بشه، ممکنه باعث سقوط ما بشه، باعث آبروزی ما بشه و ما خبر نداریم، خدا میدونه. این یکی از آثار اون دعاست. آثار فراوان دیگری هم دارد. اگه اینو بهش توجه بکنیم دیگه خسته نمیشیم، دیگه عصبانی نمیشیم.
بسیار ممنون، متشکرم. سعی کردیم سوالهایی رو که از سرکار خانم سردار به خاطر داشتیم رو مطرح کنیم و استاد محمدی پاسخگو باشند. بریم به سراغ دیگر پیام هایی که آمده از شماره 917-49-57. گفتن آیا خلق و پیدایش موجودات و جریان خلقت پایان یافته یا در طول زمان و حتی اکنون حشرات و موجوداتی پیوسته خلق می شوند؟ آیا در منابع اسلامی مطلبی در این باره وجود دارد؟
این دو تا از دو نظر باید بهش نگاه کرد. یک نظر این که آیا خداوند عالم رو خلق کرده، بعد مثل یک کارخانه تمام اتوماتیک کلیدش زده و کارخانه داره کار خودش میکنه، یا مثل یک بنا که ساختمان رو ساخته و رفته سراغ کارش رو. یا حالا بنا چه باشه چه نباشه، ساختمان چیه؟ موجوده. اگر منظور اینه، پاسخ منفی است. عالم لحظه به لحظه خلق میشه، آن به آن خلق میشه.
بس ربوبیت خداوند اینجا پیش میاد دیگه.
بس حقیقت معلول، حقیقت مخلوق و معلول، همون ربطش به علته.
بله.
یک لحظه ارتباط خدا با عالم قطع بشه، عالمی باقی نمیمونه.
درست.
پس آن به آن عالم خلق میشه، لحظه به لحظه عالم خلق میشه.
بله.
نه اینکه این یک نگاه که حالا از این سوال میشه فهمید.
بله.
نگاه دوم اینکه آیا خداوند همین عالمی که الان ما میبینیم رو آنچه خلق کرده خلق کرده، دیگه آفرینش جدیدی نداره؟ پاسخ اینه که خیر، اینم درست نیست. ان الله کل یوم هو فی شأن. خدا در هر روز در یک شأن جدیدی است، در یک حالت این مخلوق های جدیدی خلق میکنه، عالم داره توسعه پیدا میکنه. و این عالم موسی اون در قرآن داریم، ما زمین آسمان خلق شدیم و در اونو توسعهش میدیم.
بله.
بنابراین مخلوقات جدیدی خلق بشن، چنانچه همین انسان هایی که مرتب به دنیا میان هم مخلوق جدید میشن دیگه.
بله.
حیوانات همینطور، علاوه بر این نوع انواع جدیدی هم به وجود میان، انواع منقرض میشن، انواع جدیدی به وجود میان. درست کنم که ما نسخ من آیتن او که ما نسخ من آیتن نعت به خیر منها او مثلها. هیچ آیهی نشانهی رو ما نسخش نمی کنیم مگر اینکه بهتر از اون رو یا مثل اون رو دوباره باز ایجاد میکنیم.
بله.
پس همون که اولش آیه اول که خوندم این بود، ان الله کل یوم هو فی شأن، خدا مرتب در حال آفرینش هست و یمحو الله ما یشا و یثبت و انه ام الکتاب. این محو و اثبات همیشه ادامه داره. پس بله. از هر طرف که نگاه کنیم پاسخش این بود که عرض کردم.
بسیار ممنون و متشکرم. خوب، یکی دیگه از سوالهایی که مطرح شده اینه که آیا انسان در عالم ذر مورد آزمایش قرار گرفته؟ چنانچه مورد آزمایش قرار گرفته، این به چه صورت بوده؟ آقای خانم صادق‌زاده از مشهد این سوال رو پرسیدن. یه نکته دیگه هم درباره همین سوال مطرح میشه که حالا ما آیا در جای خداوند از ما وعده گرفته؟ که گرفته وعده ای از ما، و این وعده فراموش ما شده و ما داریم حالا کارهایی رو میکنیم که نباید. مثلا خاصیت این وعده گرفتن از ما چیه؟ وقتی چیزی یادمون نمیاد و خاطرمون نیست، چه باری رو بر دوش ما میگذاره؟
آیه 172 و 173 سوره مواریش اعراف این بحث مطرح شده.
بله.
و اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا. البته آیات دیگری هم داریم که مطلب و اشاره داره. مثلا در سوره مبارکه یاسین داریم که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، و نعبدونی هذا صراط مستقیم الم اعهد الیکم، من با شما عهد نکردم
بله.
ای بنی آدم که شیطان رو اطاعت نکنید که دشمن آشکار شماست، از من منو عبادت کنید که صراط مستقیم اینه. بر اساس این آیات که حالا من دوستش از کلم اصلا آیه اول 172 سوره مارچه اعراف 173 مضمونش اینه که بیاد بیار اون زمانی که خداوند همه ذریه بنی آدم رو اخراج کرد، بیرون آورد و فرمود که الستو برب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ اونا گفتن بلا شهدنا، ما قبول داریم، شهادت بدیم که تو پروردگار ما هستی.
بله.
به این ماجرا میگن عهد الست یا عالم زر یا مثلا عالم از خونم که حالا عناوین جمع داره. اما این که آیا امتحانی در کار بود؟ خیر، پیمان گرفتنی در کار بود.
بله.
پیمان گرفت نه امتحان. امتحان تو دنیاست، امتحان دنیا داره.
بله.
امتحانه تو عالم زر امتحان بود به این معنا وجود نداشت. نکته بعد این که منظور از این عالم زر چیه، اختلاف نظرهای متفاوتی هست، انواع نظرها. بعضی گفتن عالم زر عالم جنینه، چون اصلا قبل از دنیا بیاد در اون عالم بود، عالم رحم بود. بعضی گفتن عالم ارواحه، چون ارواح مقدمن بر این عالم. بعضی گفتن که نه، واقعا خداوند از صلب آدم همه ذریه‌اش رو بیرون آورد در یک نشه، شبیه همین دنیا، این همین دنیا. اونا آدم بودن، اختیار داشتن، عقل و شعور داشتن، همه چی می‌فهمیدن، فقط کوچیک بودن، ریز بودن، مثل مورچه خیلی ریز.
درسته. ذره بودن.
بله؟
ذره بودن.
ذره بودن. خود مورچه ذره و نه مورچه هم هست.
درسته.
ده به اتم هم ذره میگم. القنبله حتی ذره‌ایه بمب است.
درست.
اما به مورچه‌های ریز هم هست که میگن ذره. خب در این حال ازشون پیمان گرفت که الستو برب بکن، اونم گفتن چرا، قبول داریم. بعضی گفتن که عالم زر عالم عقله، بعضی گفتن عالم زر عالم فطرته، بعضی گفتن عالم زر عالم ملکوته. دیدگاه های متعدد اینجا وجود داره.
درست.
ما این دیدگاه آخر رو که از علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست و اون دوتا قبلی هم میشه برگردون، بین عقل و فطرت رو هم میشه برگردون به همین دیدگاه سوم. این دیدگاه آخر رو که دیدگاه ششم یا هفتم باشه، این رو کم اشکالتر از سایر نظرها میبینیم. مطلب بعد این که اگر اون نظری که گفته بود که فرزندان آدم رو، ذریه آدم رو خداوند بیرون آورد، عقل داشتن، شعور داشتن، تو همین دنیا از اون تعلق گرفت، اشکالی که مطرح شدید وارده.
بله.
چه اگه اینجوری بود چرا یادمون نمیاد؟ هیچ کسی یادش نیست.
درست.
چه نشعه رو تو دنیا دیده باشه. اگرم بگیم که همه یادشون رفته، خب این سال پیش میاد، پس چه فایده داشته؟ تعهدی گرفته که هیچ کسی یادش نیست.
بله.
چه فایده داره؟ این در صورتی است که اون نظر پذیرفته بشه که در واقع در عالم زر در همین دنیا رخ داده، همین انسان با همین هویت مشخصاتش فقط کوچک بوده، ریز بوده، سایزش کوچک بوده.
درست.
و یعنی همین انسان بوده. اما اگه اون نظر ملکوت باشه که گفتیم کم اشکال تر هست، وقتی این اشکال هم پیش نمیاد. چرا؟ چون ما در ملکوت و وجود خودمون واقعا ایمان به ربوبیت خدا، بلکه تصدیق ربوبیت خدا رو کاملا میبینیم. در فطرت خودمون کاملا اعتقاد به ربوبیت خدا و این باور رو کاملا میبینیم. ممکن انسان رو فطرتش رو بپوشه، در شرایط معمولی این ندای فطرت رو نشنود، ولی وقتی که تو کشتی قرار میگیره، کشتی دچار غرقاب میشه، داره غرق میشه، با همه وجودش میبینه یک ربی داره که تنها او میتونه نجاتش بده. یعنی اونجا واقعا رب خودش رو وجدان میکنه که ربوبیت خدا رو اونجا کاملا با چشم دل میبینه و وجدان میکنه. ما گاهی اتفاق افتاده، انسان تو هواما کباما دچار مشکل میشه.
بله.
اونجا میبینه کسانی که اصلا خدا رو قبول ندارن با همه وجود دعا میکنن.
درست.
این برای ما بارها اتفاق افتاد تو ماشین جاهای دیگه که پس در فطرت انسان این باور هست، در عقل انسان این باور هست، در ملکوت وجود انسان این باور وجود داره، یادش هم نرفته. توی سرگرم زندگی شده، این فطرت رو پوشونده. درست. وقتی که حوادثی که براش رخ میده، اون وقت کاملا این ندا رو میشنود و این صحنه رو میبینه. بنابراین یادمون نرفته.
درست.
اگر شما گرفتار این گونه امور شدید، وقتی با همه وجود این مطلب رو قبول دارید که یک مدبری هست پشت این قضایا که میتونه اون کاری که نشدنی رو ایجاد بکنه.
درست.
کشتی که غرق شده همه محکوم به فنا و نابودیان، ولی انسان امید داره که اون رب العالمین تو همین شرایط نجاتش بده. و این در واقع همون حرف فطرته، همون ندای ملکوتی است که انسان داره. پس این که فهم بودن که چرا یادمون نمیاد، یادتون میاد سر به زنگه ها و در شرایط خاص
به خاطر خواهی بود،
انسان به خاطرش میاد. بس.
بسیار ممنون و متشکرم. خب آقای انصاری از تهران روی خط ما هستند. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. بفرمایید آقای انصاری.
با سلام خدمت مجری محترم حاج آقا محمدی.
علیکم السلام.
دو تا سوال از حاج آقا داشتم.
بفرمایید.
سوال اول این که حیواناتی که در فعلا مثلا میمیرن یا اینکه کشته میشن، آیا اینا توسط اسرائیل قدر روح میشن و یا اینکه آیا روحشون مثلا در جایی در اون دنیا جای نگهداری میشه یا جایی میرن یا نه؟ و سوال دوم این که در مورد آیه و ینقلب الی اهل مسرورا که در مورد برزخ هستش، آیا اون نسبت در ذهن کسانی که اونجا قبلا فوت شدن در ذهنشون باقی مونده که مثلا اگر مادری فرزندشو در آغوش میگیره و شادمان بیشش میره، آیا مثلا اگر نسبت نامحرمیت بینشون باشه آیا اینا به سمت هم دیگه نمیرن اونه که نامحرم هستن؟ خیلی ممنون لطفتون.
متشکرم.
آقای
انصاری
این آیه در برای برزخ نیست، در برای قیامته.
فکر من اشتباه گرفتم.
بس آجاقا ممنون. بعد از اینکه نامه آنش رو دستش دادن
بس.
نامه رو با شوق میخونه و میگه که هامو بعد به انقل بلا احلی مسجد بلا قیامت نه مال برزه.
دستتون
درد نکنه آجاقا. متشکرم. خدا نگهداری تو باشه. خب استاد پاسخشون رو هم بفهمید.
سوال اولشون راجع به حیوانات که سوال کردن چرا حیوانات روشون رو ملک الموت میگیره و توفی میکنه و میماند، پاسخش منفیه. چون نفس حیوانی نفس مجرد نیست که باقی باشه. در باره حیوانات توفی به کار نمیره، توفی باره اون نفس مجرده که همه هویت انسان به همون نفسشه. و لذا وقتی انسان میمیره قرآن میفرماید که یتوفاهم، فرشتگان تمام هویتشو گرفتن. این ماندنیست، چون مجرده مانده نیست.
درست.
نفس سیالی که در واقع از همون آثار ماده هست و تجرد نداره، ماندنی نیست که بخواد فرشته اون رو بگیره و نگه داره و بمونه این حرفا. بنابراین حیوانات وقتی که مردن روحشون هم محو میشه.
درست.
در قیامت هم که حتی دوباره که ما قائل به حشر باشیم که ما هستیم، در قیامت هم که محشور میشن که باز دوباره زنده میشن دیگه.
بله.
وقتی که اون انتصاف حاصل شد، حق مظلوم از ظالم گرفته شد، ظالم و مظلوم هر دو میمیرن و خاک میشن، بدنشون خاک میشه، روحشون هم که محو میشه چون از کدام روحشون مجرد نیست. اینجاست کافر وقتی این صحنه رو میبینه که اینها با اینکه ظلم کرده بود کیفر ظلمش رو دید، اما دیگه جاودانه نمونده که بخواد بره تو جهنم
خلد.
و یقول کافر یا لیتنی کنت سرابا، این خاک شدن حیوان رو که میبینه یه کاش منم مثل این حیوانات بودم و خاک میشدم که دیگه نفس مجرد نداشتم که بخواد همیشه بماند. بنابراین چون حیوانات نفس مجرد ندارن، روح مجرد ندارن، نه نیاز به قبض روح و خود فرشته مأمور بله همه کارها دست فرشته ها هست، اما اینکه فرشته این روح رو بگیرد و نگه دارد و از خودم که به خدا بسپارد که در برای انسان هست، نه این چیزا نیست.
درست. در برای اون سوال دوم توضیح دیگری هست که بدید یا نه؟
نه خیلی. در قیامت که وقتی که نامه عمل انسان رو دستش میدن با خوشحالی نامش میخونه و میگه که بیاید نامه من رو بخونید، بعد هم برمیگرده به سمت خانوادش در حالی خوشحال هست. نداشتن دوستان که این بحث محرم و نامحرم و این چیزایی که در دنیا داریم مال زندگی اجتماعی و زندگی به هم پیوسته دنیاست.
بله.
در برزخ و در قیامت مخصوصا و در بهشت این حرفا به این معنا وجود نداره. اونجا لباس هست، مثلا لباس یک نوع تشخصه، یک نوع لذته. نه اینکه حجاب باشه، پوشش باشه که بخواد، چون زندگی زندگی فردی است، هر کس خودشه. می‌دونیم که حالا قیامت هم باز بحث دیگه داره. به هر حال بله، اهل و خانواده‌اش اونجا هستن و به سمت خانواده‌اش برمیگرده، نه اجنبی نه بیگانه.
درسته
که خانواده خودش هست، به سمت خانواده‌اش برمیگرده و خوشحال که نامه عملش سفیده، نامه عملش نمرش خوبه.
درسته. بسیار ممنون و متشکرم. یه فرصت کوتاهی رو دوستان با در اتاق فرمان بهمون بدن، بازگردیم بیایم ان شاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز گرامی باشیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند متعال رو شکر میکنیم که توفیق خدمتگزاری به شما بینندگان عزیز و ارجمند رو عنایت کرده و میتونیم پاسخگو باشیم به سوالهای شما بینندگان عزیز و ارجمند، البته از زبان گرم حجت الاسلام و مستمعین استاد محمدی بزرگوار. خب آقای ربیعی از تهران روی خط ما هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای ربیعی، بفرمایید.
سلام خدمت شما و استاد محترم جناب آقای محمدی.
علیکم السلام.
سوالم در رابطه با درگذشت پدر مرحومه که 40 سال گذشته. روز جمعه که یک روز قبل از 40 بود، ایشون سر ظهر از دنیا رفتن.
بله.
و فرداش که شنبه بود، روز قبل 40، البته یک شنبه بود 40، فردا که در واقع شنبهش ما به خاک سپردیم.
بله.
ایشونو خواستم ببینم، میگن که اگر روز جمعه قبل ظهر از دنیا بره کسی سوال جواب نداره و فشار قبر.
بله.
آیا این مسئله صحت داره؟ یا این که مثلا ما روز قبل 40 دفنشون کردیم، باز در این مورد میشه گفت که مثلا باز فشار قبر ندارن یا سوال جواب؟ خیلی ممنونم.
بسیار ممنون و متشکرم آقای ربیعی عزیزم. لطف فرمایید و خدا نگهدارتون باشه. استاد محمد.
بله، ما تشکر عرض می‌کنیم خدمت این برادر محترم و خانواده محترمشون.
رحمتش
ان شاء الله. اون متوفا رو هم خداوند با اولیا خودش و با اهل بیت پیامبر محشور کند. عرض کنم که بله، روایت داریم که اگر مؤمنی در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره، قبض روح بشه، عذاب قبر نداره. این روایت رو داریم که مطلب رو با صراحت بیان کرده. اما دفن تأثیر نداره. اینکه حالا دفن چیز به خاک سپرده بشه، اون تأثیر نداره.
درست.
مهم اون قبض روحه که، و در واقع سه تا نکته بود: یکی مؤمن، یکی در این فاصله بین ظهر جمعه پنجشنبه تا ظهر جمعه، و سه قبض روح، نه دفن. این سه نکته تو اون روایت هست و انشاءالله که خداوند ابویه بردار مرا با امام حسین علیه السلام محشور کنه، و اگر ایشون قبل از ظهر جمعه فوت کردن، روایت داریم که عذاب قبر ازشون برداشته میشه، اهم از فشار قبر رو این ازش برداشته میشه.
بسیار ممنون و متشکرم. یکی از سوالایی که حالا نسبت به
بحثی که مطرح شد درباره بهشت و حالا دوزخ، این گونه اومده که آیا در آخرت روابطی که در دنیا نامشروع بوده مشروعه؟ حالا به عنوان مثال هم نوشتن مثلا ارتباط یک زن با چند مرد.
نه خیر، این ارتباط نه، اینکه حالا از اونجا بحث اون شریعت و قانون چیزا نداریم، اما آیا این با طبع زن سازگار؟ و پاسخش منفی است. در همین دنیا هم با طبیعت و فطرت زن سازگار نیست. بزنه خانم هایی که اینایی که دچار رشوه‌گری و این چیز هستن غالبا مبتلا به بیماری های سخت افسردگی، و چون طبع خانم ها با این مسئله سازگاری نداره، یعنی فطرتشون سازگار نیست. به عبارت دیگه در بهشت انسان چیزی میخواد که مطبوع طبعش باشه.
درست.
و هرگز هیچ خانمی در آن واحد طبعش با چند همسری و با ارتباط با چند مرد سازگاری نداره.
در حقیقت برمیگرده به فطرت اصلی خودش،
خود انسان.
بله.
چون آنچه که در قیامت، آنچه که در بهشت هست، کاملا 100% منطبق با طبع و فطرت انسان هست. بنابراین در دنیا عرض کردم سازگاری نداره. حالا از با مثلا فرض کنید که ناچاری، گرفتاری یا شیطنت چیزی از این قبیل ممکنه گرفتار شده باشن خانم ها، اما غالبا کسانی که این گرفتاری رو دارن عرض کردم دچار انواع بیماری هایی که از همین مطلب نشأت میگیره میشن. و همین دلیل نخیر اونجا چند همسری برای خانم ها نیست. چرا؟ چون خلاف فطرتشون، خلاف خواستشونه. اونجا آنچه که انسان بخواهد براش رخ برای مؤمن عرض بخونه.
بله.
غیر مؤمن رو به زور نمیذارنش، جهنمی رو نمیذارنش بخواد خلاف انجام بده، اما مؤمن آن چیزی میخواد که براش مطبوع طبعش باشه، و چون طبعش پاکه سالمه هرگز چیز بد نمیخواد.
درست.
ممکنه مثلا مؤمن در بهشت از کنم که هوس گناه کنه، مثلا فرض کنید هوس دزدی بکنه. نخیر. چرا؟ چون نیازی به دزدی نداره. آنچه میخواد، هر شکلی که میخواد، در هر حدی که میخواد در خدمتش هست، ضمن اینکه با طبعش هم سازگاری نداره. چیزی میخواد که با انسانیتش و اون انسان مؤمن ها،
بله،
با اون انسان مؤمن سازگاری داشته باشه. خانم ها همینطور، با طبع خانم این هم سازگاری نداره.
بسیار ممنون و متشکرم. آقای صدیقی از تهران روی خط ما هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، شبتون بخیر، بفرمایید. دارید صدای بنده آقای صدیقی؟
سلام علیکم، شب شما بخیر.
علیکم السلام، شب شما هم بخیر.
محبت عزیز رسول الله خدمت شما و همچنین جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم و به تمام دستندرکارهای زحمتکش شبکه ولایت. واقعا این شبکه به ما خیلی 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 کارهای چیزهای یاد داد که در هیچ جا به گوشمون نخورده و نفهمیدیم. بسیار بسیار ما ازش بهرمند میشیم. سالهایی که در این استفاده میکنیم هر اندازه یا بتونیم حالا کم و بیش یه کمکی هم شاید از دست محمد بکنیم، اون که
بسیار لطف
نیست ولی با افتخار این کارو میکنیم.
سلامت باشید. آقای
قزوینی هم سلام عرض میکنم. آقای قزوینی هم نور چشم ما هست. من از آقا محمدی سوال داشتم که شیطان یک نفر دیگه، یک ملکه، این همه انسان ها را که در کره زمین هست چطوری میتونه به همه جا برسه و همه را اخوال کنه و به چه نحوی این کار را انجام میده؟ آیا کسی دیگه کمکش میکنه یا خودش به تنهایی انجام میده؟ این یکی میگه زمانی که حضرت رسول به آسمان رفت پیشگاه حضرت عدیت، این آسمان میگن را نداره، سفت، هوای بسته هست، و به چه شکلی رفت و با چه وسیله رفت و زمانش که رفت و برگشت چقدر کشید اینا؟ و آیا در این کار من شنیدم که حضرت وقتی که رفت به آسمان هر جا رفت که دید حضرت علی افتاده به نماز و ملائکه پشت سرش نماز میخونن، و اونجا شنیدم به هر صورت که بعد دستی از اون بر پرده اومد پیش حضرت رسول دراز شد اون دست و سیبی به حضرت تعارف کرد و سیب را که حضرت رسول گرفت بعد سیب را گفت دو نیم کن، مثل که حضرت احدیت نصف سیب را حضرت رسول گرفت و نصف دیگرش هم در پیشگاه خداوند اینجور که من شنیدم موند. بعد که حضرت از آسمان به زمین تشریف آوردن، بعد حضرت علی خدمت حضرت رسول رسید، بعد تبریک گفت، بعد حضرت سیب را تعارف کرد به حضرت علی، بعد علی ابن ابی طالب سیب را نصفش را در آورد، گفت که این نصف بعدش نیست اینا. بعد این یه معمایی شد که میگن که اگر حضرت رسول گفت متولد تو را یا علی نمیدیدم در خونه کعبه استغفر الله شک میکرده. این دو سوال من هست.
بسیار ممنون.
به صورت اگر که آقای محمدی جواب بدن
انشاءالله. خیلی لطف کردید، ممنون از شما.
کارام سلام عرض میکنم، انشاءالله که موفق باشید.
سلامت باشید و خدا نگهدارتون. لطف فرمودید، خدا حافظ شما. خب اولین سوال آقای صدیقی بحث شیطان بود که یک ملکه، ولی خب این همه انسان رو چطور اقوا میکنه، و حالا با توجه به این که درخواستش از خداوند متعال همین بود که انسان رو در چند جهت انسان قرار بگیره، یه درست احاطه کنه انسان. در خدمتتون هستیم.
شیطان یک نفر نیست، اون ابلیس یک نفره که اسم ابریش عزازیله، اسم عربیش هم حارسه.
بله.
و چون از زحمت خدا ناامید شد بهش گفتن ابلیس، همون کسی که در مقابل خدا ایستاد و حاضر نشد با آدم سجده بکنه.
بله.
اون یه نفره که حالا در واقع از جن بود، کان من الجن ففسق عن امر ربه.
بله.
اما شیاطین و جن و الانس که یکی دوستان نیستن، که هر انسان که متولد میشه یه شیطان هم داره، به هر انسان یه شیطان وجود داره، البته فرشته هم هست.
درست.
فرشته همراه انسان هست، کمک میکنه به انسان که هدایتش کنه، و اون شیطان هم تلاش میکنه که انسان رو گمراه بکنه. ضمن این که شیاطین انس هم هستن، هر کس که بخواد کار شیطنت آمیز انجام بده، شخصیت ثانویه و ملکه ثانویه در وجودش شکل گرفته باشه که باعث منحرف کردن مردم باشه، اون میشه شیطان. حالا چه انسان باشه، چه قدرت باشه، واقعا آمریکا شیطان است و شیطان بزرگی هم هست. چرا؟ چون خیلی رو گمراه میکنه. خیلی شیطنت و شیطان بودن اختصاص به ابلیس نداره.
درست.
بله، رئیس شیاطین ابلیسه، یکی از بزرگان، بزرگترین فرد مصداق شیطان و شیطنت خود ابلیسه.
بله.
اما ابلیس برای خودش دار دستهی داره، سربازانی داره، جنود ابلیس فراوان داریم.
بله.
در ادوات اشد جنود ابلیس النساء و القذب مثلا، یا در قرآن شیاطین و الجن و الانس من الجنة و الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس. اینا شیطان هم منطقه شیطان های. پس شیطان یکی نیست. بله، ابلیس یک نفره که اون اعوان و انصاری داره، خیلی فراوان.
درست. خودش قدرتی نداره، مثلا قدرتی رو که برای حضرت عزرائیل علیه السلام میگیم آیا میشه متصبر شد برای ابلیس؟
نه خیلی، شیطان کان ضعیف ها. نه، اون که اصلا، ولی به هر حال قدرتی داره که میتونه بر انسان مسلط بشه. مثلا اگه انسان راه های تسلطش رو بر خودش باز کنه، اولش سلطه نداره، ولی وقتی مسلط شد دیگه کامل مسلط میشه. قرآن فرمود ما کان لی علیکم، در روز قیامت البته، ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما سلطه‌ای نداشتم، چیره نبودم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من شما رو دعوت کردم، شما من اجابت کردید، وقتی اجابتش کردید وقت مسلط میشه. فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم و ما انتم مصرخی. بعد از این انسان او رو بر خودش مسلط کرد، دیگه قدرتش زیاد میشه، یعنی اصلش کید شیطان ضعیفه. پس شیطان رو شما یک نفر فرض نکنید، شیاطین.
بله.
حالا انواعی دارن شیاطین که خیلی هم تعدادشون زیاده.
بسیار ممنون. خب بحث معراج حضرت رسول رو اگر اشتباه نکنم آقای صدیقی هم مطرح کردن، حالا تا رسیدیم چند تا سوال مختلف رو پرسیدن درباره معراج، این که حالا با چه وسیله رفتن، چقدر زمانش طول کشیده. میخواید اینا رو پاسخ بگید تا برسیم به اون داستانی که حضرت علی علیه السلام رو دیدن و اون داستان سیبی که مطرح شد.
بحث معراج پیامبر در دو تا از سوره های قرآن اومده، که در سوره مبارکه اسراء است. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. یکی اینجا اومده، یکی در سوره مبارکه نجم اومده، همونجاش میفرماید که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، که در واقع سیر پیامبر از مسجد اقصا تا سدرت المنتها در سوره مبارکه نجم اومده. پس یه سیر پیامبر داشت از مسجد حرام تا مسجد اقصا، سیر زمینی بود.
درست.
در سوره مبارکه اسراء اومده. یه سیر هم از مسجد اقصا تا سدرت المنتها که آسمان هفتم باشه، این سیر آسمانی در سوره مبارکه نجم اومده.
بله.
یک نکته. نکته اون این که روایات معراج اگر جمع بشه یک کتاب بسیار قطوع، یک کتاب 800-900 هزار صفحه خواهد شد.
بله.
که حالا جمع این روایات و فهم همشونو، چون بعضی هاش جنبه از خودم که جنبه نمادین سمبولیک و جنبه تمثیلی داره، بعضیش جنبه واقعی داره، تشخیص این که کدوم هاش جنبه تمثیلی داره کدوم هاش جنبه واقعی داره خودش بحث کارشناسانه بسیار دقیق و بسیار عمیق لازم داره. من در بعد این که فهمودن که با چه مرکبی اونش که در روایت داریم، مرکب به نام براق که از کلمه برق، که یعنی با سرعت برق حرکت میکنه. مطلب بعد این که آیا پیامبر با همین بدن ناسوسیشون، با همین بدن طبیعی و مادی همه عوالم رو طی کرد، همه آسمان ها رو در نبردید؟ حالا این آسمان دنیا که شما گفت که چطور میتونه از جو اینا که مشکل نداره. این که کسی با سرعت سیر نور حرکت کنه باز تبدیل به انرژی بشه، باز میتونه اینا همه آسمان ها رو میتونه بره. خب حالا اینم خودش وقت میخواد. در همین آسمان اول ستاره هایی هست که بخواد کسی با سرعت سیر نور هم حرکت کنه چند میلیون سال باید تو راه باشه تا با سرعت سیر نور حرکت کنه، باید تا اون ستاره برسه، تازه اون ستاره میشه آسمان اول.
درسته.
بعدم پیامبر اینجا که کاری نداشت، پیامبر خواست همه عوالم هستی رو ببینه، همه آیات الهی براش بهش نشون داده بشه. لنوریهم من آیاتنا، که آیاتمون بهش نشون بده. درباره اینکه این معراج پیامبر جسمانی بود یا روحانی، نظرگاه‌های متعدد هست. بعضی گفتن که همه مراحل سیر پیامبر جسمانی بود با همین جسم طبیعی و ناسوتی. بعضی گفتن روحانی بود، شبیه یک رویای صادقه، که این قطعا درست نیست، چون خیلی خواب میبینن رویای صادق دارن. چی بیش معراج این همه روایت و این همه آیه و این همه، نه پیامبر واقعا رفتن همه عوالم هستی رو سیر کردن.
بله.
و طی کردن. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه معتقدن این که معراج پیامبر دو مرحله داشت. یک مرحله زمینی از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا. چون فهمید این مرحله معراج روحانی و جسمانی هر دو بود. مرحله دوم که از مسجد الاقصا تا سدرت المنتهی آسمان هفتم باشه. آسمان هفتم نه این آسمان های مادی دنیا ها، نه عوالم دیگر، عالم فرشتگان، عالم ارواح، با ارواح پیامبران سخن گفت، بهشت رو دید، جهنم رو دید، اهل بهشت اهل جهنم رو پیامبر مشاهده کرد. اون عوالم، اون آسمان ها، نه این آسمان های مادی که فیزیکی مادی است. مرحوم علامه فرمود که اون مرحله دوم روحانی بود، اما نه به اون معنایی که اون گروه گفتن، که نه واقعا روح پیامبر رفت و همین عوالم رو سیر کرد و دید و مشاهده کرد، نه در رویا، در بیداری کامل. سیر روحانی بود منتها به طور کامل. مثلا بعد این که خب حالا پیامبر در این سفر، در این سیر عروجش به آسمان ها حوادث فراوانی براش رخ داده، هم تو اشاره کردم با پیامبر ملاقات کرده، صحبت کرده، که هست مذاکراتش توی روایات ما هست، خدمتتون عرض کنم که با فرشتگان زیادی، آسمان های زیادی رو دیده، جبرئیل در همه مسیر همراهش بوده، مگر اونجا که دیگه به سدرت المنتهی گفت دیگه من جلوتر نمیتونم بیام، اون دنا فتدلا که جبرئیل گفت لو دنا سلمولتن لحترخت، یه بند انگشت من نزدیکتر بیام دیگه میسوزم. به جز اونجا بقیه مسیر همش جبرئیل همراهش بود. پیامبر آنچه میخواست به جبرئیل میگفت، جبرئیل به فرشته‌ها اعلام میکرد. مثلا فرض کن که پیامبر فرمود که فرشته‌هایی که داشتن تو بهشت قصرهایی با مساله طلا و نقره می ساختن، گاهی هم دست از کار می کشیدن، پیامبر فرمود بریم نزدیک این فرشته ها، بعد از اون پرسیدن که چرا شما گاهی کار میکنید گاهی دست از کار میکشید، گفتن چون مصالح ما از دنیا میاد، مصالح بیاد ما کار میکنیم، مصالح تموم بشه کار رو متوقف میکنیم. پیامبر پرسید مصالح شما چیه؟ گفتن که سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، اینها اون آجرهای طلا نقره است که ما با اینها این قصرها رو میسازیم. به هر حال این صحنه رو پیامبر دید. از کلام بعضی از این مطالبی که تو روایت اومده نیاز به دقت بیشتر داره، در واقع باید فهم اون روایت کار بسیار مهم و مشکلی است. آنچه که در روایت ما داریم که مشکلی هم درش نیست و اینه که وقتی که پیامبر به اون صدرت المنتهی رسید که در قرآن داریم فاوحا الى عبده ما اوحا، پیامبر خدا با پیامبر به بندش وحی کرد آنچه که وحی کرد، هیچ کس خبر نداره جز خدا و پیامبر، جبرئیل هم خبر نداره. اونجا داریم که از خودم که خداوند با پیامبر سخن گفت با لحجه علی بن ابی طالب سلام الله علیه.
بله.
بعد پیامبر پرسید چرا با این لحجه با من سخن گفتی؟ خدا فرمود چون میدونستم که هیچ مخلوق هیچ کس بندگان من مثل همچون علی بن ابی طالب پیش تو محبوب نیست، من با همون صدای با تو سخن گفتم که محبوب تو بود. منتها دوستان میدونن که خداوند که مثل انسان سخن گفتنش از طریق زبان و حنجره و اینها که سخن رو خلق میکنه، هر جورم اراده کنه همونجور خلق میشه، اراده کرده که سخنی که میخواد با پیامبر بگه با لهجه امیرالمومنین خلق بشه. اینو داریم در روایات که اونجا که خداوند با پیامبر سخن میگفت پیامبر لهجه امیرالمومنین رو میشنید. وقتی هم سوال کرد چرا، گفت چون تو علی هم بیشتر دوست داشتی من هم اون صدا رو خلق کردم با اون شیخ با تو سخن گفتم.
بسیار ممنون، متشکر. آقای خیرالله پول از بابل روی خط ما هستن، در خدمتتون هستیم. سلام علیکم، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری گرامی و آقای محمدی عزیز. اگر امکان داشته باشه من دو سه تا سوال دارم ولی مختصره.
خواهش می‌کنم.
سوال بنده اینه است که آیا امکان دارد که روی یک شخص آنقدر قوی باشد که بعد از مرگ فرد وارد بدن دیگه شود و به حیات دنیوی خویش ادامه بده؟ بعد سوال بعدی اینه که چرا خداوند فرموده تمامی انسان‌ها باید طعم جهنم رو بکشند؟ انسانی که تمامی اون رو در اطاعت خدا بوده چرا باید جهنم بره؟ و چرا دعاهایی که ما میکنیم اجابت نمیشه و هر بار میگن مصلحت نیست؟ آیا دعاهایی که مال آخرت هست همه مصلحت هست و مستجاب میشه ولی دعاهای دنیایی ما مصلحت نمیشه؟ آخرین سوال من اینه که چرا خداوندی که به عدالت مشهوره میفرماید به هر کسی که تو قرآن تو آیه میفرماید که به هر کسی که بخواهم عنایت ویژه میکنم، مگر ما همه ما مخلوق اون خدا نیستیم؟ چرا خداوند توفیق قرار میده فرق قرار میده بین بنده؟ تشکر میکنم از برنامه خوبی تو، متشکرم.
خیلی ممنون و متشکریم از آقای خیرالله پور عزیز از بابل. 4 تا 5 تا سوال پرسیدن که بعد از یه فرصت کوتاهی انشاءالله میایم خدمتتون خواهیم بود و پاسخ بود.
عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى أعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
وكما
احلى
لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. انشاءالله که توأم با یاد و نام خداوند متعال باشه این لحظات برای همه شما عزیزان. خب بریم به سراغ پاسخگویی به سوالهای کوتاه ولی فکر میکنم پر جواب جناب آقای خیرالله پور از بابل. اولین سوالشون در باره این بود که آیا امکان این هست که روح کسی حالا به گفته ایشون انقدر قوی باشه که بعدن در کس دیگری تجلی پیدا کنه و بیاد به این دنیا؟ فکر کنم مشمول هم قاعده تناسخ میشه.
بله تناسخ و لزومی هم نداره حالا قوی باشه تناسخی ها. میگن همه روح ها برمیگردن به دنیا و در قالب دیگه زندگی دیگری شروع میکنن. این حرف باطله، عقلن باطله، نقلن باطله، چون مستلزم اینه که آنچه به فعلیت تامه رسیده دوباره برگرده به قوه و این امکان نداره. یه دونه گردو تبدیل شده به یک درخت تمامند گردو و هزاران ده ها هزار گردو ازش بار داده برگرده به همون گردو اولی، گردوی که رفته دیگران خوردن، گاهی نطفه شده انسان شده، گاهی علم شده، گاهی اینا همه برگردن دوباره تو همین برگردن بشه همون گردو اولی. درست. این امکان نداره.
حتی اگر اون اعمالش خیلی بد باشه، چون اینا قائل هستن مثلا کسانی که اعمال خیلی بدی داشتن در قالب بدی به وجود میان،
فرق نمی کنه. این مسلم اینه که به هر حال این چنین اعمال بد رو کسب کرده، اینا اون مابل قوش به فعلیت رسیده، این شرارت هایی که به قوه بود به فعلیت رسیده.
درسته.
این باید برگرده مثل اولش. اونم قائل نیستن فقط روحای شریر برمیگرده، میگن همه روح برمیگردن.
بله.
مثلا خوبها تو زندگی اولشون مثلا خوب رفتار کرده، وقتی برمیگرده میره در قالب شاهزاده دیگه خیلی برخوردار و معزز و مرفع خواهد بود.
درست.
اما اگه بد باشه، بد رفتار کرده باشه، برمیگرده تو قالب مثلا یه کارگر که شب تا صبح کار کنه یا نه، بعد میره تو قالب الاغ که صبح تا شب بارش کنند و چوب بزنن بهش تا اون گناهانی که قبلا کرده پاک بشه.
روی بهشت و جهنم دنیایی رو
مثلا دیگه قائلن. کلا دیگه بهشت و جهنم منتفی میشه دیگه.
درست.
میشه همین دنیا همش.
بله.
این عقلا باطله. چون یه نفر شما یک روح در نظر بگیرید، نفس در نظر بگیرید. این 80 سال 70 سال عمر کرده. دانشمند شده. علوم مختلفی رو کسب کرده. فضائل و مکارم اخلاق رو، یعنی جواد بوده، بخشنده بوده، چی بوده، چی بوده، حالا میخواد این روح، این نفس با همه این کمالاتش، با همه این فضائلش بره در قالب علاق. این کمالات چی میشه؟ یا حتی در قالب انسانی که هیچ سرش نمیشه بیاد، صفر دیگه.
بله.
این نفس بره در کالبد یه بچه که تازه الان به دنیا آمده و هیچی نمیفهمه. این بچه از یک طرف هیچی نمیداند، چرا؟ چون بچه تازه شروع زندگی شروع کرد.
بله.
از یک طرف همه چیز میدوند، چرا؟ چون در زندگی قبلیش همه اینها رو میدونست.
اون کمالات داشت.
اون کمالات کجا میره که انسان دوباره صفر کیلومتر بشه؟
درست.
از راه‌های مختلف با دلایل عقلی این تناسخ باطل میشه. از لحاظ نقلی هم باطله، چون تناسخ معناش انکار پیغمبره، انکار معاده. پیامبر بهشت رو دیده، جهنم رو دیده، گزارش کرده. قرآن بهشت و جهنم رو معرفی کرده. انکار کل دین هست، انکار کل معاد است. ولذا روایت از آقا امام رضا علیه السلام داریم که فرمودن من قال به تناسخ فهو کافرون بالله العظیم. هر کس قائل به تناسخ باشد به خدای بزرگ کافر شده، معاد رو انکار کرده، پیامبر رو تکذیب کرده. یعنی بالاتر از این کفر و شرک و گناهی بالاتر از این نداره. بنابراین اون که اول فرمودن نه، اون قدرت عالم فرق هم نمیکنه، چه روح بزرگ باشه، قوی باشه،
چه نباشه.
چه نباشه.
سوال بعدیشون درباره این بود که چرا باید همه ما مزه جهنم رو بچشیم بعد بریم حالا وارد بهش بشیم؟
آیه در قرآن داریم چه درسته مورد مریم فکر کنم باشه که و منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. بکنم ایشون از این آیه مطلب استفاده کرد. هیچ کی از شماها نیستید مگر اینکه وارد جهنم میشید و این امری است که بر خداوند مقض حتمی است که این کار حتما خواهد شد. آیا معنی این آیه اینه که همه انسانها مزه جهنم رو میچشن؟ نخیر. اونم که تفسیر کردن گفتن که مراد از این آیه همون صراطه. چه هر کس مد وارد بهشت بشه باید از اون صراط عبور کنه. اون صراط بر روی جهنم کشیده شده است. وارد معنیش اینه، نه اینکه برن تو جهنم بسوزن. بعضی ها به صورت برق عبور میکنن.
درست.
مثلا جهنمی نمیبینن که با هم بسوزن. از این صراط با سرعت برق عبور میکنن. بعضی ها با سرعت، حالا چون اون قدیم که ماشین و هواپیما نبود، با سرعت اسبی که با سرعت میدود عبور میکنن. همینطور. پس اینجوری نیست که همه بخوان تو جهنم برن.
درست.
بله، از اون صراط عبور میکنن. مطلب بعد این که حتی بعضی ها در همین دنیا از اون صراط گذشتن. از امام سوال کردن که این که فرمود و منکم الا واردها، یعنی شما هم وارد میشید. حضرت همون جز ناوهیه خامده، ما زمانی که هنوز جهنمی وجود نیومده بود عبور کردیم رفتیم اون طرف.
بله.
ضمن این که نور مؤمن آنچنان عظمتی داره که در قیامت جهنم رو خاموش میکنه. مؤمن وقتی وارد صحنه محشر چی میشه؟ جهنم بهش میگه با سرعت رد شو که نور تو لهیب منو خاموش کرده. یعنی نور مؤمن غلبه میکنه بر لهیب جهنم، از جهنم خاموش میکنه، از بین میبره. وقت مؤمن میخواد بره تو جهنم، میخواد بسوزه، نه چنین چیزی نیست. پس از خونه اولیاء خدا، پیامبر و اهل بیتش در همین دنیا عبور کردن از اون صراط جز ناوهی خامده. شیعیانشون هم که عرض کنم که تحت ولایت اونها بودن در همین دنیا عبور کردن. امام صلی الله علیه و سلم فرمودن هما صراطان، دو تا صراط داریم، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. یک صراط صراط دنیاست، یک صراط صراط آخره. صراط دنیا هو الامام المفترض الطاعه. صراط دنیا همون امیرالمومنینه، امام صادقه. اینها صراطن، همون صراط مستقیمی که در قرآن همین هست. کسی که در دنیا با اینها باشه، تحت ولایت اینها باشه، تو همین دنیا از اون صراط هم که چهره دیگر همین صراطه گذشته، اون صراط هم در واقع چهره دوم همین صراطه.
بله.
بنابراین که شون فرمودن که چرا همواد مزه جهنم رو پیششن، مطلب درست نیست. کی گفته مؤمن برایش جهنم بره؟ مؤمن اون لحظه ای که فرشتگان الهی میان سراغش، همونجا بهش میگن که خوش به حالت که نلذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. مؤمن آل یاسین به محض اینکه شهید شد قیلت خود الجنه، قال علی تقوم قوم یعلمون و مغفر لربی و جعلین و مکرمین، به محض شهادت همان تو بهشت چشم باز کردن، همان تو بهشت برزخی، بعد از بهشت برزخی منتقل میشن به بهشت خلد. جهنمی در کار نیست برای مؤمن.
بسیار متشکر. خب سوال دیگرشون این بود که بحث اجابت نشدن دعاهاست و خیلی ها اینو میگن که هر وقت دعایمون مستجاب نمیشه میگیم که خب حتما مصلحتمون نبوده، چون مصلحتمون نبوده دیگه باید بگیم که بیخیالش بشیم.
بله الان جواب دادیم. اگه ما خدا رو قبول داشته باشیم و خدا رو مهربان بدانیم، حکیم بدانیم و خلاق خودمون بدونیم، حنان و منان اینا رو بدونیم، این اشکال پیش نمیاد. یعنی به خدا اعتماد داشته باشیم، باور کنیم که خدا بد ما رو نمیخواد، باور کنیم که خدا از هر پدر و مادر مهربان و دلسوزی برای ما مهربانتر و دلسوزتره. پس اگر آنچه خواستیم، مخصوصا که خود خدا هم دستور داده اونی از تجب لکن، دعا کنیم تا من اجابت کنم، ما هم داریم دستور خدا رو اجابت میکنیم. اللهم اینی عد او کما امرت فست جبری کما وعد، تون دعای شب نیمه شعبان داریم که آخرش میشیم که خدایا تو هم تو گفتی دعا کن، من دعا کردم چنان که تو دستور داده بودی، تو هم به وعده خود وفا کن و دعای من اجابت کن. خود خدا گفته اون است جبر کن.
بله.
اذا سألش عبادی انی فعنی غریب اجیب و دعوت دا اذا دعان فلیستجیب ولی و یؤمن بی لعلهم یرشدون. این آیه لطیف ترین آیات قرآن هست.
بله.
خب این همه که خدا خودش گفته، سفارش کرد، حتی گفته اگر شما دعا نکنید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین، بعد از اینکه فرمود ادعونی استجب لکم، بدونش فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین، یعنی که فرمود قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاكم. پیامبر بینها بود اگه به خاطر دعاتون نبود اصلا خدا به شما اعتنا نمیکرد.
درست.
خب حالا خدا با اینکه خودش گفته و خداوند حکیم است، خداوند صادق الوعده، ما چیزی میخوایم و خدا نمیده، غیر از اینه که ما نمیفهمیم که اون چی ما میخوایم به ضرر ماست. مصلحت غیر از اینه، حرف هم عقل این حرفو میگه هم نقل این حرفو میگه، هیچ تردیدی در این نیست که اگر مصلحت ما بود و اگر داره ما ضرر نداشت، اونم ضرر خیلی سخت و فاحش، حتما خدا داره ما سجام میکرد. پس ما باید وزیفون انجام بدیم. من چون تو همین برنامه راجع به دعا صحبت کردم، گفتم پنج فصل باید در باره دعا مطالعه بشه، این نیاز به یک برنامه
مجزا
داریم. برنامه
یه روزی در ابتدای یه برنامه شروع کنیم مثلا راجع به همین
بحث، یعنی که مثلا میزگردی باشه که این پنج محور باز بشه و کاملا توضیح داده بشه. چون همین امشب صحبت کردیم دیگه.
بسیار متشکرم. من فقط یه راهکارم ازتون بگیرم، این که میگیم باید به خدا اعتقاد داشته باشیم و اعتماد داشته باشیم، شاید خوب باشه برای بینندگان عزیزم بدونن که چطوری انقدر به خدا مطمئن باشیم.
این سوال باز خودش پاسخ مفصل لازم داره. عقلمون رو ورزش بدیم.
بله.
دلمون رو صاف کنیم که ایمان به خدا و حقایق عالم تو دل ما منعکس بشه. دست دست قرآن و اهل بیت بذاریم و بعضی از ذکرها و بعضی از دعاها رو باید بخونیم. چه از کتابه خودش یه سؤاله.
همین قدم خوبه، همین سرفستاش هم گفته بشه خوبه. خب یکی دیگه از سؤالهای ایشون درباره حالا عدالت خداوند بود که خداوند متعال خودش گفته به هر کی که بخوام عنایت ویژه میکنم از عدالتش های بدور نیست.
اگر اونجوری باشه که ایشون گفتن چرا؟ تبعیض خلاف عدالت.
درست.
تفاوت نه. تفاوت این عدالت. فرض کنید یک استاد در نظر بگیرید. دو دانشجو که از هر حیث با هم مساوی هستند. هر دو زحمت کشیدن، هر دو درس خوندن، استعدادشون یکیه. هر دو نمره واقعیشون 18 هست. به یکی میده 20، به یک نفر میده 8. میگن چرا یه دلم خواست؟ مثلا فرض کن پسر خالم بود بشدم 20، از شکل این خوشم نمیاد بشدم 8.
تبعیض.
این تبعیضه و این ظلمه. اما یه دانشجو درس خونده باشه، زحمت کشیده باشه، یه دانشجو تنبلی کرده باشه، سر کلاس حاضر نشده، درس هم نخونده، الان اون آنچه که در ورقه نوشته در حد 8ه و یه دانشجو درس خونده، زحمت کشیده و نمرش 20ه، الان هم استاد به یک نفر داده 20، به یک نفر داده 8، منطقه این این عدالته. این تفاوته
بر اساس لیاقتش و نمره ای رو گرفتن دیگه.
تفاوت از ناحیه گیرنده، تبعیض از ناحیه دهنده.
درسته.
تبعیض ظلمه، تبعیض خلاف عدالت. یا دو تا بنده اینا هر دو به یک حد تلاش کرده باشن، ایمانشون، عمل صالحشون، همش یکی باشه، بعد خدا بگه چون یکی پسر خاله من هست خواهم ببرمش بالا بالا، اون یکی چون دوستش ندارم خواهم بزنم تو سرش پای، این اگه باشه این بله، این خلاف عدالت هست و این ظلمه.
خدا این بیاس محل فارق میکنیم دیگه، خودمونو با پیامبر میگیم که چرا باید او اینقدر عنایت ویژه داشته باشه که بشه پیامبر ولی ما نشیم.
همون اگه دقت کنیم وقتی میبینیم پیامبر چیکار کرد، چقدر عبادت کرد، چقدر زحمت کشید، چقدر کار کرد، چقدر خالصانه، خب طبیعی است که او با ما فرق داره. فرق هم برمی‌گرده به همون کار خودش ها، نه اینکه خدا فرق گذاشته باشه. خدا یه آدم و حوا خلق کرد تمام.
بله.
تا اون هم که حالا خلق کرد باز بخشی از کل نظام و کل عالم رو خداوند با یه اراده خلق کرد. و ما امرنا الا واحده کلمح من البصر. خدا که تیکه تیکه و جز جز خلق نکرده، ما خیال میکنیم خداوند یه نفر خلق کرد که حالا این فرقی خلقش کردم دارا باشه یا ندار، چون از شکلش خودم خوشم نمیاد ندار باشه. دومی خلق کرد خب حالا اینو چکارش کنیم دارا باشه، این نه این خوبه دارا، ما اینجوری فکر میکنیم. نه، خداوند کل عالم رو با یه اراده خلق کرده، این دارا و ندار بودن معلول علل و اسباب دیگریست که خودش باز نیاز به بحث. پس این شما فرمودید که چرا خداوند به بعضی ها به طور ویژه نگاه کردین درست نیست. این که می فرمود یهدی من یشا یبسط الرزق لمن یشا، ما فکر میکنیم من یشا خداوند متعال یا ما یشا خداوند متعال مثل ماست، ما انسان ها. وقتی که مثلا فرض کنیم کسی کاری میکنه که منطقی پشتش نیست، عدالت پشتش نیست، حق نیست، بهش میگن چرا این کارو کردی؟ یه دلم خواست. بذارید تو گوشی این آدم بیگناه، میگه دلم خواست. وقتی میگم دلم خواست، جای میگم دلم خواست که چی باشه؟ منطق نباشه،
بله،
عدالت نباشه و پاسخ صحیحی دنبالش نباشه. آیا خودم اینجوریه؟ وقتی میگه دلم خواست، این دلم خواست که به یه نفر ظلم کنم، به خدا که حکیم میگه. پس این مشیت خداوند این حکمتشه.
درست.
اونجایی که اقتضا میکنن به خاطر همون کار کردم، تلاشش، زحمتش و ده ها فاکتور و علل و اسباب اقتضا میکنه که خداوند بهش روزشو بست بده، بست میده. اونجا که اقتضا میکنه که بست نده، بست نمیده. هر دوش مطابق حکمته. نه اینکه اونی که شایسته بست روزی باشه بگید من دلم خواست که بهش روزی ندم، و اون که حکمت اقتضا میکنه که روزیش تنگ بشه بگید من دلم خواست که بهش روزی بدم. این اشتباه از اینجا نشد گرفته که ما مشیت خدا رو، من یشا یا ما یشا خدا رو با مشیت خودمون مقایسه میکنیم. اصلا ما وقتی که عدالت نیست، حکمت نیست، منطق نیست، دلیل نیست، میگیم دلم خواست. نه، دل بخواه خداوند این حکمته، این عدالته، چون یه صفت خدا که برای صفت از بین نمیبره که. این اگه دقت کنیم خواهیم دید که هر جا خدا میفرماید من دلم خواست، یعنی حکمت اقتضا میکنه، عدالت اقتضا میکنه و خدایی خدا و اون صفات عرض کنم که خداوند متعال اقتضا میکنه که اون مطلب اونجا داده بشه. این بس دقیقی بود، حتما دوستان رفت فرمودن. یه موقعی فرصت شد من انشالله راجع به یهدی من یشا، یزل من یشا، یبسط الرزق من یشا و یقدر برای بعضی تنگ، این بیشتر صحبت خواهیم کرد. خلاصش این شد که این دل بخواه های خداوند متعال این حقه، این عدالته، عین حکمت و عین رحمانیت و رحیمیت خداست.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. تا پایان برنامه یک دقیقه فرصت داریم. آقای زین العابدین از هلند یه سوال پرسیدن که نسناس یا آدم‌هایی که قبل نسل حضرت آدم علیه السلام بودن و از بین رفتن آیا با ما در جهنم و دوزخ یکی هستن؟ فرصت بشه پاسخ.
البته نسناس که آدم نبودن، ما معتقدیم که اونا چیزی بین شبیه جن و مثل جن بودن، شبیه جن بودن، نه آدم بین. و این چیزی بین آدم و انسان، ما معتقدیم که انسان های قبل از این نسل،
بله،
که حالا هفت نسل قبل از این نسل بودن، بنده معتقدم که در حدی از عقلانیت و شعور نبودن که مکلف به تکالیف الهی باشن. هشتشون مثل هشت حیوانات محشور میشن، خاطر ظلم و ستمی کردن، قتل و خونریزی کارایی کردن محشور میشن و انصاف و انتصاف در روشون انجام خواهد شد، عدالت در روشون انجام خواهد شد. اما چون نفس مجرد ندارن، ما قائل نیستیم که اینها بخوان اهل بهشت باشند و جاودانه در بهشت بمونن یا جاودانه در جهنم، همونطور که از کردم شبیه هشت حیوانات.
بسیار ممنون و متشکرم استاد فرمودی، خیلی درست کردید. کوتاه دعامون هم بفرمایید. خداحافظی کنید.
خدا ان شاءالله این گفتن ها شنیدن ها را از ما و دوستان عزیز شنونده به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول بفرماید و ما ها را از بندگان خالص و مخلص و از بندگان خوب خودش و دوستان عزیز بیننده را همینطور از بندگان مورد رضای خودش قرار بده که در آخرین لحظات که داریم میریم خطاب ما بگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. لطف کردید و خدا نگهدارتون باشه. محمد، بسیار ممنون و متشکر از همراهی شما بینندگان عزیز. از همتون التماس و دعا دارم. خداوند یار و نگهدارتون.